بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دوشنبه با دو سبت مصطفی شد مدینه همراه کربوبلا شد یادآوری روز دوشنبه به نام حضرت حسن ابن علی المجتبى و امام ابی عبدالله حسین علیه ما صلوات الله یه جمله از جملات حضرت ابی عبدالله رو تبرکن و تیمونن لل استناره به کلمات هم علیهم صلوات الله یادآوری میکنم که فرمودن به فرزندشون حضرت زین العابدین علیهما صلوات الله یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله بر حذر باش مواظب باش از این که به کسی ظلم کنی که هیچ یاوری جز خدا ندارد. خب این قاعده کلیست مال همه است. کسانی که در وهله اول عمل کردن به این واقعیت خود معصومین بودن. پرهیز از ظلم به معنای جامع و عصمتش برای ماهاست که مراقبت کنیم، مواظبت کنیم، اهل ظلم نباشیم و میدانیم همه کارهای خوب عدالته و همه کارهای بد ظلم. حسن و قبح عقلی در همه زوایای زندگی ما جاریه. آنچه نیکی میکنیم از وادی عدالت خواهی و عدالت محوری است و آنچه بدی میکنیم از وادی ظلم و مخالفت کردن با واقع است. مسئله پنجم بررسی میشد از عروت الوثقا که این مسئله دو قسمتی بود. قسمت اولش اذا قصر من وظیفته بود تمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، یه حکم کلیست. قسمت دوم مسئله استثناء هست الا فی المقیم المقصر للجه به ان حکمه التمام. اما قسمت اول مسئله لا شبهه فیه که قاعده اولی و اصل اولی در باب صلات به نسب با حاضر و مقیم اتمام هست. اصل در نمازم همینه که تمام باشه. برای حاضر و مقیم نماز به صورت تام چهار رکعتی جعل شده. این لا شبهه فی اصل ثابت و فرعها فی السمع. انما الکلام در این قسم دوم مسئله است که استثناست. این استثنایی رو که مرحوم سید ذکر کرده است می توانیم توسط یک مخرجی، توسط یک مخصصی، توسط یک مقیدی از تحت اون قاعده اصلی خارج کنیم یا نه؟ به عبارت اخرى آیا اصل اولی و قاعده اولی در باب صلات که اتمام است مخصصی و مقیدی دارد یا ندارد؟ طبق بیان سید رضوان الله تعالی علیه در یک صورت مخصص دارد و آن صورتی که مقیم جاهل به اصل حکم باشه و نماز را شکسته بخواند، نماز تمام را مثلا شکسته بخوانه، ندونه که اقامه عشره باعث می شود که حکمش قصر باشد، حکم صلات قصر باشد. این رو نمی دونه، در یک محلی ده روز اقامت کرده، با جهل به حکم نماز رو قصر می خواند با اینکه وظیفش تمامه. این مورد استثناء خود. مشهور و معروف بین فقها من القدیم الى زماننا هازا این است که این استثناء بی مورده، این استثناء وجود نداره. ولی در مقابل مشهور مثل ابن سعید در الجامع فی الفقه قرن ششم و همچنین مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه میل به این دارن که نه، در مقیم مقصر جاهل حکم همین است که اعاده و قضا نداره، اعاده و قضا نداره. برای این که مختار در مسئله فی الجمله روشن بشه نیاز هست به دو مطلب توجه کنیم. یک، مسئله قصر و اتمام در باب صلات مسافر دو قسمتیه. یک، کسی نماز قصر را تمام بخواند. دو، کسی نماز تمام را قصر بخواند. در قسم اول تقریبا بالاتفاق اون مسئله جهل به حکم، جهل موضوع که بحث شد وجود داره و خیلی هم قائلن، شاید اکثر، کسی که جهل، اگر نگیم جل، جهل به حکم داره نماز قصر را تمام بخوانه مجزیه، این خواندیم و تمام شد، اون مسئله رایجیست در فقه. اما قسم دوم که تمام را قصر بخوانه، یعنی در وطن یا در محل اقامه نماز چهار رکعتی رو دو رکعتی بخوانه، لا قائله له الا همین دو مورد، دو شخصیت، یعنی فقهای عظام جلشون در قسم دوم بحث اجزا رو مطرح نکردن چون دلیل نداشتن. این مطلب اول. مطلب دوم، تنها پشتوانه نظریه ابن سعید و همچنین محقق اردبیلی صحیحه منصور ابن حازم هست. این صحیحه از امام صادق علیه السلام می فرماد اذا اتیت بلدتا فازمعت المقام عشرت ایام، اگر وارد یک آبادی شدی تصمیم گرفتی 10 روز اونجا بمانی، فاتم الصلات فان ترکه رجل جاهلا فليس عليه عاده، و اقامه کردی یک جای 10 روز خواستی بمانی نمازو تمام میخوانی، حالا اگه یک کسی جاهل بود به این حکم اعاده نداره. خب وقتی اعاده نداره قضا به طریق اولا نداره، وقتی اعاده در وقت نداره قضا هم نداره. خب ما هستیم و این روایت از جهت سند و دلالت اولا و به ذات با قطع نظر از تحلیل های بعضی از اعازم هم سندن و هم دلالتن تمامه، سندن صحیح است یا حداقل موثق. از جهت دلالتم که خیلی واضحه، میگه شخص مقیم اگر از باب جهل نمازش را که تمام بود شکست خواند، اعاده ندارد. خب ما هستیم و این روایت تام السند و دلالت، تامون سندن و دلالتن، در مقابل اون قاعده اولی، قاعده اولی که میگوید نماز باطله، این روایت میگه باطل نیست. خب ظاهرش چه باید بکنیم؟ باید اون قاعده رو تخصیص بزنیم، تغییر کنیم به وسیله این روایت، بگیم در خصوص مورد مقیم جاهل که نماز تمام را شکسته میخواند عاده نداره، این خارج میشه از تحت عموم قاعده اول و اصل اولی. آیا این کار رو میشه کرد یا نه؟ خب ظاهرا باید این تخصیص رو زد، این تغییر رو زد دیگه، کار تمامه. الا این که دو مسئله یا دو نکته، دو امر اینجا وجود داره که این تخصیص و تغییر را تضعیف میکنه. یک، اعراض اصحاب الامامیه به روایت منصور ابن حازم اغلب عمل نکردن، عمل نکردن لذا فتوا ندادم. اون که عرض کردم در قسم دوم قصر اتمام هیچ کس قائل نشده، اگر کسی که وظیفش نماز تمام هست شکست خواند مجزیه، لذا به این روایت عمل نکردن. اعراض هم باعث تضعیف، اعراض باعث تضعیف روایت میشه. وقتی که باعث تضعیف شد یه دلیل ضعیف نمیتواند عام با اون گستردگی و قدرت رو تخصیص بزنه. این یک مطلب. مطلب دوم سند این روایت. نکته‌ای که در سند این روایت هست وجود یک فردی است که مردد بین موثق و غیر موثق. موسی بن عمر مردد بین موسی بن عمر بن بزی ثقتون جلیل عظیم و موسی بن عمر بن یزید که معروف است و کتاب هم داره، لکن توثیق نشده از طرف علماء رجال، توثیق براش ذکر نشده. وقتی یک فردی مردد میشه بین دو نفر، یکی موثق یکی غیر موثق، نتیجه میشه تابع اخص. از این جهت سند روایت میشه ضعیف. نه معروفه، کتاب داره، توثیق نشده الا این که در سند کامل زیاره ذکر شده. در سند کامل زیاره بر اساس این که ابن قولوه اونجا میگه هرچه من حدیث نقل میکنم بله نقل نکردم مگر این که از ثقه، اون رو توثیق میدونم مثل مرحوم خویه. بعضی ها میگن همین که در سند کامل زیاره واقع بشه توثیق هست. خب ما که در این باب قائل شدیم به تراکم و زنون و به شواهد و توثیق صدوری، این اشکالی که دوم هست، هر دو اشکال رو ببینیم میشه طوری جواب داد. اما اشکال اول که اعراض، اعراض از جهت سقراطی که بگیم اعراض صورت گرفته، خب دو نفر داریم که عمل کرده، بله غالب اصحاب اعراض کردن از این حدیث و به این روایت عمل نکردن، اما دو نفر داریم که عمل کردن. بس اصل سقرا محل خدشه است. نه اعراض اصحاب داره، مشهور نداره. قولم اعراض اصحاب، اعراض اصحاب یعنی همه فقها اعراض. اعراض مشهور اصلا به در کاری نمی کنه. اعراض مشهور هیچ مشکل رو حل نمی کنه. اعراض در صورتی اثر داره که همه علما به شکل اجماع اعراض کنند و به این روایت عمل نکنند. اعراض مشهور که کسی قائل نیست اظهار مسئول به درد میخوره، اگرم قائل باشه بی جهته بی وجه. اگر بخواد اعراض اثری داشته باشه که اویم نداره، اعراض کل اصحاب، اعراض کل اصحاب از یک روایت، اینم از جهت کبرا باعث تضعیف نمیشه. اگر شما سند رو بتونید تحلیلش بکنید، موثق معرفش بکنید، اعراض به ما و اعراض کاری رو انجام نمیده، مگر اعراض کاشف باشه از قول مسئول که مثلا یک چیزی پیدا بکنیم بگیم امام علیه السلام این روایت رو نسخش کرده. حالا هیچ معلوم نیست. خب احتمال دیگه، احتماله، صرف احتمال باشه، احتمال خیلی غیب باشه مفید زن نیست. اصلا احتمال نه زن داشته باشه، شما زن شجت نه
زن در روزی
یقینه. نه نه یقینه به چی؟
کسی که نزدیکی به اصل معصوم میره یا قریه به اصل معصوم میره، وقتی روایت میگن او قرائنه
خب
مثلا تو روایت و فضایی بود روایت برانا خیلی
اونا باز بحث دیگه میشه. بیام اعراض اینا رو زمین بکنه، اعراض به ما اعراض بگید دیگه. ولی اگه آمد غیرون زمین کردین، وسوق صدور از بین رفت، مشکل وسوق صدور پیدا کرده. و الا اگر اعراض به ما و اعراض باشه، اون قرائن که ذکر میشه رو همین جهت ذکر میشه که اینها بله، بعد شما شک میکنید اصلا در صدورش، دیگه موسوق صدور نیست. اما اعراض به ما و اعراض بدون اون قرائنی که شما داری ذکر میکنید میگید بله قرائن بوده، مخفی شده، چی شده چی شده، حتی چیز دیگه ممکنه گفته بشه، همه اینا جمع میشه، میشه تراکم زون. بعد شما موثوق الصدور، روایتی که موثوق الصدور بوده مثلا، اینو از اون حد خارجش میکنید. چرا؟ نه، از منی که اعراض به ما هو اعراض سقرن و سقرویان و کورویان قابل ذکر نیست اینجا، چون هم از جهت صغرا اعراض همه اصحاب نیست، اصلا یعنی اگه اعراض به ماه و اعراض مال کل اصحاب باشه، اعراض به ماه و اعراض باعث سقوط یک روایت نمیشه، مگر اینکه شما خدشه کنید در موثق بودن یک شخص در یک سند یا از جهت وثوق صدوری مشکل پیدا بکنه، یعنی نتونید اطمینان پیدا کنید بله موثوق صدور بشود، یک نوع توثیقی در صدور تحقق پیدا نکنه و مخ. اما از جهت پس بنابراین این دوتا مطلب، یکی بحث سند، یکی بحث اعراض، این دوتا سبب بشه برای این که ما از این روایت رفعیت کنیم مثل مشهور و بهش فتوا ندیم، و همونطور که اعاظم فتوا دادن تا به الان، كل من قصر في مقام الاتمام فصلاته باطله، هر کسی که در مقام اتمام که نماز رو باید تمام بخونه اگر شکست خواند نمازش باطل مطلقا، چه عالم باشه چه جاهل باشه چه ناسی باشه، هم در هر شرایط. تنها مورد اینجاست. اجمالا گفتن این دو تا اشکال برای رفعیت کردن از این روایت فلجمله قابل قبوله، یعنی فلجمله قابل قبوله. بعد سند روایت رو هم فرماید، چون در نقل شده در کامل و زیاره، از این جهت مشکل نداره، بنابراین فتوا میدن. البته تو حاشیه عروه فتوا ندیدم ازشون، ولی تو بحث فقه ایشون فتوا میدن که باید این مقیم رو خارجش کرد، مقیم جاهل مقصر، چون جهل به حکم داشته، در مورد جهل به حکمش قدم متیقن، در قدم متیقن جهل به حکم، فقط جهل به موضوع نه، جهل به خصوصیات نه، قدم متیقن در رابطه با جهل به حکمش نه اعاده داره نه قضا. به چی فتوا داده؟ بله بله سید، بله، حالا تو بیانشون حتما دیگه. اما اون چی که به ذهن میزنه کار سختی اینجا، اولا مخالفت و مشهور چند چیز اینجا هست و اعراض مشهور، مسئله تشکیک در سند روایت، عدم الحاق حاضر و مقیم به مسافر در تخییر بین قصر اتمام. ببینید در باب اونجایی که مسافر بود شخص، ما میگفتیم بر اساس روایات مسافر مخیر بین قصر اتمام، وقتی جاهله، وقتی جاهل هست مخیر است بین قصر اتمام، گویا واجب تخییری داره، ولی در حاضر و مقیم چنین چیزی نداریم تو روایات. اونجا مثلا اونجا داشتیم واجب ذکریه، بحث ذکر رو آوردیم، ازا اگر در وقت یادش می آمد عاده داشت در بعضی از موارد، در خارج از وقت دیگه قضا نداشت، ولی در باب حاضر اینها رو نداریم. مضافاً صلات توقیفیه، یعنی این بحث نماز توقیفیست، شاید توقیفی ترین مناسک نماز باشه. بعد خارج شدن از اون دلیل کلی کل حاضرن و کل مقیم، یا کل من کان وظیفته الاتمام، کسی که وظیفش تمام هست اگر خلاف انجام بده و قصد بیاره صلاتش باطله، خارج شدن از این عام مشکل، لذا فتوای از امام و فتوای سیستانی و فتوای خیلی از معاصرین اینه که نه در اینجا الا بعضی از شخصیت هایی که حالا مشهورتر نیستن اینجا بگیم مثلا نمازش باطله، در وقت اعاده میکنه، در خارج وقت قضا، این اقرب به نظر میرسه الی الواقع. و استدلال کردن به یک روایت اونم با این اوضاعی که داره فی الجمله نمیشه، از این اصل کلی خارج شد. به همین مقدار بنده توقف میکنم که نظریه کسانی که میگن مسئله مسافر، مسئله شخصی که وظیفش نمازش تمامه ولی شکسته میخونه، نمازش باطله، در وقت باید اعاده کنه، در خارج وقت قضا، قضا هو المستحکم علی الظاهر، الله عالم. و صلی الله علی محمد.